های رساله ها و اینها. جالبه توی یکی از تذکره ها، تذکره ریاض و شعرا، درباره ملاقات فیضی دکنی و که البته بهتر بگیم فیضی لاهوری و عرفی شیرازی داستانی آورده شده که حالا صحت و سقمش رو کاری نداریم، ولی جالبه نشان از یکی همین مسئله دعوای میان همین شهرت یا همین حسادت میان شاعران هند و ایرانه و همچنین اشاره ایست به حاضر جوابی شعرا. میدونید که فیضی فرزند شیخ مبارک یمنی بوده که در هند ساکن میشه و دو فرزندش، یکی ابوالفضلی و یکی ابوالفیض که همین فیضی باشه، از بزرگان شعر و ادبیات فارسی میشن. ابوالفضل از بزرگان نثر فارسی و فیضی از بزرگان شعر فارسی. و وقتی که عرفی در اون زمان مهاجرت میکنه به هند، جوانی بوده و نقله که میبینه که طول سگی رو در آغوش گرفته فیضی، بعد عرفی میگه که آقازاده را نام چه باشد؟ این آقازاده را نام چه باشد؟ حالا فیضی در پاسخش میگه که عرفی. حالا عرفی در معنای عمومیش، حالا نه معنای اصطلاحیش که به عرفی شیرازی اطلاق میشه، یعنی این که چنان که در عرف مصطلحه، یعنی نامی نداره عرفی، یعنی عرفی
مثل لاعدری دیگه، لاعدری خودمون میشه عرفی.
میگه که آقازاده را نام چه باشد؟ اون میگه عرفیه. بعد حالا فکر کنید فیضی فرزند شیخ مبارک یمنیه، عرفی در پاسخ میگه که مبارک باشد انشاءالله. مبارک باشد هم دوباره ایهام داره به نام پدر فیضی. و این حاضر جوابی شعرا در تذکره ها فراوان مثال ها و حکایت ها و روایت های از بچه هست که برخی رو صرفا میشه حالا در رادیو مطرح کرد از جمله این. و حالا توصیه میکنم که حتما شنوندگان مراجعه کنن به تذکره ها و خودشون خیلی از این داستان های شکل گرفته در این زمینه رو بخونند و ببینند.
و بمن جان این نکته هم بگم که فرمودن شکر شکن شود همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال میرود. میبینیم که در از اون دوره بوده تا اینکه ما انقدر فراگیر میشه زبان پارسی، همونجوری که شما اشاره کردین. برای دوستان که نمیدونن، پادشاهان هند خیلی هاشون به فارسی شعر میگفتن، از جمله شما بفرمایید اینا که
بله اکبرشاه هندی، جهانگیرشاه هندی، شاه جهان هندی، اینها همه از نوادگان تیمور به حساب میان که خودشون از کسانی هستن که با همون فرهنگ و شکل و شیوه ایرانی پرورش یافتند، اما از پادشاهان هندن. جالب شنوندگان محترم این رو بدونند که زبان فارسی مختص مرزهای ایران به هیچ وجه نبوده و نامه میان مثلا همین پادشاه گورکانیان یعنی در هند با پادشاه عثمانی نامه فارسی بوده، یعنی نامه نگاری میان عثمانی و هند نامه نگاری فارسی بوده. بدون ایرانی در این وسط باشه، یا مثلا پرتغالی هایی که به هند مهاجرت میکنن برای ورود میکنن برای استعمار و اینها، این پرتغالی ها همه فارسی باید میاموختند. یا انگلیس در پیش از اینکه استعمارش در هند قوت بگیره، تمام سفرهای انگلیس، تمام کسان انگلیسی هایی که به هند میرن همه فارسی میاموختند. از جمله استاد شفیعی کدکنی یکی از این انگلیسی ها رو معرفی کرده که دیوان شعرش در آکسفورد نگهداری میشه که به شیوه بیدل شعر فارسی سروده. متحضرید که شعر بیدل اونقدر دشواره که حتی ادبا و پژوهشگران و استادان دانشکده ادبیات هم شاید به دشواری بتونند شیوه شعرش رو تقلید کنند. اصلا تقلید چه از اون مثلا معنای استخراج کنند یا شرحش کنند. حالا تصور کنید که یک انگلیسی به شیوه بیدل شعر فارسی سروده،
دریغ دیگه. این خیلی دردناکه برای ما که هنوز هم میبینیم متاسفانه بعضی از مسئولین فارسی زبان در کشورهای دیگه وقتی سخن میگن از سعدی و حافظ لبریز سخنانشون به زبان فارسی، اما ما متاسفانه چه من مدعی علاقمندی به ادبیات فارسی، دانشجوی ادبیات فارسی، چه مسئولین کشور ما که باید در فارسی حرف زدن سرآمد باشن، میبینیم که با غلط صحبت میکنن و خیلی از شعرهای این عزیزانی که گفتیم و حتی عروش نمیتونن بخونن. و اینجاست که ما باید برگردیم. من این که عرض کردم پادشاهان هند به زبان فارسی با افتخار شعر میگفتند و همونجور که شما فرمودین در قرنهای مختلف به زبان فارسی بین کشورهای دیگر به هر حال نامنگاری میشده، این گنجینه غنی رو کاشه که ما ارج بنهیم به اصطلاح و بتونیم ازش بهره ببریم. ممنونم بهمن جان و خیلی آموختیم مثل همیشه، خیلی حکایت های جذابی و داستانی هم که نقد کردی بسیار شنیدنی بود.
بزرگواری، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم. البته صحبت در باب گستره زبان فارسی خیلی زیاده، در مورد گسترشش در حتی بخشای از اروپا و در دل حتی تا حدود چین و اینها مصداقهایی هست که سر فرصت حتما
یکی از برنامه ها رو حتما بذاریم در ارتباط با این موضوع، که هم برای مخاطبین ما که علاقمند و عاشقان ایرانند و علاقمند و عاشق زبان فارسی هستند شنیدنیه، و هم به هر حال خوبه که در ذهن اینها رو داشته باشیم و بهشون افتخار کنیم. ممنونم از بهمن بنی هاشمی عزیز به خاطر اینکه این نکات ارزشمند رو در اختیار ما قرار داد.
بزرگواری
در خدمت
شما هستم.
ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، یا وین بس با سلاسه ی قصاله می رود، یا شکر شکر
در کوشش برای نوآوری، بخت جوان یار شاعران جوان میشه تا با نوآوری و سخنهای تازه جهانی تازه بسازن و با کشف و آفرینش مضامین بکر و بدی به نبرد تکرار و یک نواختی برند و امان از دلزدگی ها بشن. صابر قدیمی ما رو به جمع شاعران جوان دعوت میکنه.
ممنونم که با برنامه جام جم همراه هستین. رسیدیم به شاعران جوان و بخش جوانان که در هر برنامه میهمان و میزبان یکی از استعدادهای ناب کشور عزیزمون هستیم. این بار هم به استان اصفهان میریم که دیار بداهه‌گویان و شاعران درجه یک بوده و هست و چقدر شاعران خوب در اصفهان همچنان داریم و این درخت تنومند همچنان در کنارش نهال‌های دیدنی و شنیدنی رشد کرده. و خوشحالم که مهمان امروز ما که برگزیده چندین و چند جشنواره در بخش شعر و فیلمنامه هستند از اصفهان بزرگ هستند، از اصفهان تمام جهان به تعبیری. عادل نریمانی عزیز سلام، وقتت بخیر.
سلام میکنم آقای قدیمی، خوشحالم که کنارتون هستم.
سلامت بشی، ارادتمندم. اخیرا هم یکی از کتاب‌های عادل عزیز به نام نزدیک می شوم به کلامی که مصری است کاندید چهارمین جایزه مستقل کتاب سال غزل شدن و بهشون تبریک میگیم. و خود این کتاب هم نامش همونجوری که مشخصه در بحر مضارعه است، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان. این که در انتخاب نام هم خلاقیت به خرج داده شده، نزدیک می شوم به کلامی که مصری است. یه چند کلمه در مورد کتاب که شامل چه شعرهایی میشه، قالبشون، مضامینشون، اینها برای مخاطبین بفرمایید. کدوم انتشارات منتشر کرده و بعد بریم در خدمتون باشیم و شعر دلنشین بشنویم از شما.
حتما. کتاب من رو انتشارات نزدیکتر منتشر کرد و کتاب شامل شعرهاییه که تقریبا از 18 سالگیم تا 22 سالگیم نوشتم. اکثر شعرها توی انواع قوالب موزونن، بیشترشون چارپارن، یه سری غزلن، یه سری قالب‌های خاص‌ترن دیگه، قالب‌هایی هن که تو قالب‌های کلاسیک نمی‌گنجن و یه تعدادی هم شعر نیمایی و آزاد داخلش هست.
بسیار عالی. و برای ما از این کتاب قرار که شعری بخونین؟
بله.
بسیار عالی. غزل میخونین یا چهارپاره یا مثنوی؟
چهارپاره.
بسیار عالی.
بوی جسد تمام تنم را گرفته است، از آن کسی که دست زنم را گرفته است پرسید یک نفر که چرا گریه میکنی، در مشت گوشه یک کفنم را گرفته است زن خم شده است روی منو گریه می کند، لبهاش روی صورت سردم نشسته است، بازم شبیه اول قصه، دو چشم تر زیباتر است، یک نمه اما شکسته است، موهاش نقره‌ای تر از آغاز قصه است، انگار می رسم به سیاهی انتها، انگار حبس می شدم و پاک می شدم، لبخند، عشق، لمس تنش، گرمی صدا، حالا صدای پاست و حالا صدای پا، اینجا شب است و ساعت پایان گریه ها، بازم نشسته است کنارم و خیره است، انگشت می کشد به حروف و دلش رها شد رفت در میان جهانی بدون نور، بی‌وزن شد تمام تنش، بعد شد زمان، یک بچه بود وصل به یک بند نرم و دار، یک بچه بود و بی کسیش توی این جهان یک بچه بود و دید زمان می رود جلو، یک نور و بعد تا به ابد، نور و نور و نور، یک بچه بود گم شده در یک جهان گم، حالا زمان دوباره از او می کند عبور، یک مرد می شود و مرا توی آینه می بیند و پر است دلش از نبودها، خیره است سمت خود که چرا گریه می کند، اما دوباره سیر زمان مثل رودها وا کرده یک مسیر به آیندهی که او خیره است توی تخت به چشمان دختری، دختر شبیه اوست، زن اوست، جان اوست، اما دوباره دست زمان شکل بستری کرده است تخت را و زنش روبروی اوست، دریاست صورتش و پر از موج زندگی، موهاش نقره‌ای تر از آغاز قصه، لبخند اوست خاتمه و اوج زندگی، یک درد، درد دور شدن، رفت تن زمان یک دیز باز کردن چشمش به روی قدر دستش نشسته است به روی نوشته ها اما زمان نشسته کنارش بدون صبر یک توپ می خورد به تمامی پله ها برگشت جاذبه به سر آغاز یک طلوع توپی استاد پیشتر از قبر خالیم یک نور سرخ می کشدم سمت یک شروع.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، ممنونم. و این شعر زیبا از دوست نازنین و درجه یکمون عادل نریمانی از اصفهان. نکته که باید حتما اشاره کنیم اینه که روایت در شعر پس از نیما یکی از مهمترین عنصرهاست که این رو میبینیم در شعر جوانترها هم نمایان شده و این نگاهی که در اثر جاری و ساریه باعث میشه که تفاوت بنیادی با شعر کلاسیک رو ببینیم. یعنی شاید قالب شبیه باشه با قالب کهن ما، اما هم تألیف، هم جهانبینی، هم در از اون تمهیدات تصویری که در شعر وجود داره به کمک روایت میان و ما یک اثر ساختمندی رو شاهد هستیم، مشابه همین شعری که شنیدیم از عادل نریمانی عزیز. عادل جان ممنونم از این که وقتتو در اختیار ما قرار دادید.
خیلی ممنونم ازتون آقای قدیمی، لطف کردین، خوشحال شدم که تونستم چند دقیقه کنارتون باشم.
سلامت باشی، ممنونم. و به همه عزیزانی که از اصفهان همراه ما هم هستند سلام ویژه دارم و همه شما رو به همراه عادل نریمانی عزیز به خدا میسپارم. البته که همچنان همراه شما در برنامه جام جم هستم.
شاعران قدرت تصویرگری دارند، گاهی بهتر از همه نقاشان. شاعران قدرت ساختن دارند، گاهی بهتر از همه معماران. شاعران قدرت به خاک افکندن و زخم زدن دارند، گاهی بهتر از همه دلیران و جنگاوران. شاعران قدرت مرهم گذاشتن و التیام بخشی دارند، گاهی بهتر از همه طبیبان. شما خوبان همزبان و به خدای همه شاعران می سپارم. وقت خوش و خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم. فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط
عشق. ایران را بشنوید.
Thank you. نشانه رهت چون غباری سیه آسمان می‌رود. آیت بی نشان آشکار نهان، تو ز من دور و من جان فشان می‌رود. ای دل و دین من جان شیرین من، ای دل و دین من جان شیرین من. آیت بی نشان آشکار نهان، آیت بی نشان آشکار نهان، تو ز من دور و من جان فشان می رود. تو ز من دور و من جان فشان می رود. امان ای دل 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 ای خدا دلم حبیب من. امان 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 امان.